أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بحثی رو داشتیم پیرامون وظائف اون کسانی که منتظر ظهور امام زمان هستند در ایام غیبت کبرا، خواه ناخواه این حکومت انشاءالله شروع میشه و این غیبت به آخر میرسه. چقدر خوب هست که ما هم جز کسانی باشیم که در این حکومت و در این دولت جایگاه داشته باشیم. گاهی دیدید که یه جایی مقبره ای هست ناشناخته، کسی پیدا میشه این قبر رو شناسایی میکنه، شروع میکنه دیگران رو بر سر این قبر حاضر میکنه، شؤونات صاحب قبر رو معرفی میکنه، یواش یواش مردم اقبال میکنن، در اونجا گنبد و بارگاهی ساخته میشه. بعدن افرادی که بیان ذریح رو بگیرند و ببوسند و متوسل بشن خیلی زیادن، ولیکن بهره اصلی رو اون کسی میبره که قبل از که ذریح درست بشه و قبل از این مسائلی که همه رو جذب به خودش میکنه. ببین اگر یه فضایی مثل اینجا رو داشته باشید، همه جاشو آینه کاری بکنید و چه بکنید و اینها، و یه مقبره هم مثلا در اینجا باشه از امامزاده واجب و تعظیمی، خب همه میان وای میسن. ولی یک وقتی میبینید وسط یک بیابان یه قبر ناشناخته‌ای که دیگران نمیشناسن، فقط تو میدونی این کیه، میری ابراز محبت و ارادت میکنی، چقدر بیشتر چشم میان. ممکنه بعضی از شماها بعدن به ریاستی برسید، الان که مال و منالی نیست و ریاستی نیست، بعضی ها با شما دوستی میکنن، شفقت دارن، بعدن که به ریاست میرسید میگی این کسیه که امتحان پس داده، میارید به خودتون نزدیکش میکنید. اینها جز قواعد روزگاره. الان که امام زمان در قربت هستند، اگر تو بتوانی به او پیوستگی ایجاد بکنی، بعدن که حضرت ظهور میکنن میان و تو رو در بالا و در مسند عالی قرار میدن. فرضا وظیفه انسان این هست، حتی اگر اهل همین متامع دنیوی هم بخواد باشه، باید به حضرت نزدیک شد. حال اینکه حضرت فقط برای دنیای ما نیست، ما هم دنیا رو از حضرت میخوایم، هم آخرتمون رو، همه چیزمون در گروه ایشون هست و ما وظیفه‌مون هست که ابراز محبت واقعی بکنیم، ابراز ارادت واقعی بکنیم. داشتیم سلسله مباحثی رو مطرح می‌کردیم که در ضمن اونها بتوانیم قلبمون رو به حضرت نزدیک کنیم، از این آشفتگی‌هایی که در بازار برای ما ایجاد کردن یه مقداری بتونیم فاصله بگیریم، یه مقداری به آرامش برسیم. من خیلی ها اومدن برای بحث‌های خانوادگی مثلا می اومدن مشاوره کنن، نهایتاً توصیه‌ای که به خیلی از اونها که می‌دیدم یه مقداری سر ارادتی به حضرت داشته باشن عرض می‌کردم، می‌گفتم اگر می‌خواد مشکلتون حل بشه یه راهکار میونبر خیلی خوب و مجرب دارم که حتماً به نتیجه می‌رسید. می‌گفت چیه؟ گفتم این که برو یه وضو بگیر، غسلی بکن، در یه جای خلوتی خودت رو تخلیه کن. لازم هم نیست حتما امامزاده باشه و جمکران باشه و اینا، ولی اونجاها بهتره. ولی اگر تو حالت خوشتره در یک جای خلوتی، در اونجا بنشین، به حضرت عرض ارادت بکن، او کلیده همه چیز به دستشه، او حلش میکنه. هی بی خودی در خونه من و در خونه اونو حاج آقا چه کار کنم، ما آقا چه کار بکنم، اینا رو ولشون کن. ما اگر چیزی هم بخوایم بدیم ما کیسه ای نداریم، باید از اونجا بگیریم بدیم به تو. خود تو چرا میخوای منو واسطه کنی؟ خودت بفرما. ما اصلا این بحث رو گذاشتیم برای همین که واسطه ها رو بتوانیم حذف کنیم، به خود حضرت پیوستگی داشته باشه. اولین موضوعی که مورد بحث و بررسی قرار دادیم بحث این بود که ما اولین وظیفه ما در قبال حضرت شناخت اون حضرت است، به سبکی که بتوانیم اگر حضرت ظهور کرد او را بشناسیم. کسی نتونه بیاد و خودش رو مهدی معرفی بکنه. و ما این رو بدونید در ایام آخر الزمان که فتنه ها زیاد میشه، افرادی هستن ادعای مهدویت میکنن، همین الان هم افرادی هستن ادعای مهدویت کردن و بعضیشون گرفتار قانون شدن چون سوء استفاده هایی کردن، افرادی رو آوردن سوء استفاده کردن. انسان باید حواسش رو جمع بکنه، میباید مطالعه کنه، تدبر کنه، دلائلی رو به صورت عقلی و عقلانی در جلسه گذشته ذکر کردیم که انسان میبایستی حضرت رو بشناسد و به دنبال کسب معرفت از او برود، هم معرفت ظاهری هم معرفت باطنی و ماهیت امامت ایشون. و اما میرسیم در این جلسه میخوایم موضوعی دیگر رو بحث کنیم، ادله نقلی، یعنی روایاتی که بر این مسئله دلالت میکنه که ما واجب هست بریم اماممون رو شناسایی بکنیم و بشناسیمش. در دو جا در این کتاب به صورت رسمی و با اسم و رسم به این مطلب پرداخته شده، یکی در جلد اول کتاب مکیال المکارم در صفحه، در بخش اولش به اصطلاح، که ما حالا در صفحه 49 چند حدیثش رو فقط ذکر میکنیم، و یکی هم در بخش آخر آخر کتاب هست که عرض خواهیم کرد. حدیثی رو نقل میکنن ایشون از حارث ابن مغیره از حضرت امام صادق علیه السلام. ایشون میگن که من عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام آیا واقعا پیغمبر این صحبت شریف رو فرمودن یا نه؟ کلام چی بود؟ من مات ولا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه. هر کسی که بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسه، این در جاهلیت مرده. عرض کردم آیا اینا حضرت رسول خدا فرمودن؟ حضرت جواب دادن بله فرمودن. که عرض خواهم کرد که این روایت جزء روایاتی است که متواتر نقل شده هم در شیعه هم در سنی. جالب این هست اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن بسیار زیاد در کتب مختلفشون. همونطوری مثلا مثل بحث حدیث قدیر هست که میگیم آقا این متواتر شیعه و سنی نقل کردن، این هم همینطور است. اونها بعد اومدن تفسیر دیگری بر معنای امام گذاشتن، من مات ولم یعرف امام زمانه، گفتن یعنی همین خلیفه مثلا، اینجوری درستش کردن. حالا ببینیم آیا واقعا اینجوری از کسی خلیفه زمان خودشو نشناخت، پادشاهشو مثلا نشناخت، این میتتل جاهلیه واقعا معنا این میشه یا نه منظور یک امام معصوم است که حل و فصل تمام امور به دست او نهاده شده. اگه او رو نشناسی که واسطه فیض بین تو و خداست، اگه او رو نشناسی ماتمیتت الجاهلیه. این جناب حارث ابن مغیره یک سوالی کرده، سوال قشنگه. میگه وقتی من کلمه جاهلیت رو شنیدم از حضرت سوال کردم این که اون در جاهلیت از دنیا رفته، آیا منظورتون جاهلیت مطلقه یا جاهلیت منظورتون جهل به امامه؟ یعنی آدم خوبیه ولی بالاخره امامش که نشناخته، که باید امامش هم میشناخت، یعنی میشه این همون بحث خلیفه. نماز میخونه، روزه میگیره، همه کاراشو میکنه، ولی خب نمیدونه حالا خلیفه زمانش کیه، الان حاکم کیه، خب ندونه. این جاهل به این باشه که آخرتش از بین نمیره که، ولو مات میتتر جاهلیه. اگر که اون کسی باشه که جاهل مطلق باشه، یعنی مثل کسی که در عهد جاهلیت قبل از اسلام از دنیا رفته، یعنی مثل مشرکین کفار از دنیا رفته، میگه از حضرت سوال کردم از امام صادق که منظور در این روایتی که از رسول خدا نقل شده چیه، کدام جاهلیته؟ حضرت فرمودن اون جاهلیتی است که کفر و نفاق و زلاله، یعنی همون جاهلیت مطلقی که تو میگی. یعنی اگر کسی در زمانی مرد امام زمانش رو نتونست شناسایی بکنه یا اصلا قائل به امامت نبود، این هم میشه جزء همون دیگه. چنین افرادی ما تمیتت الجاهلیه، این خیلی خطرناکه. یعنی مثل اعراب دوران جاهلیت قبل از اسلام از دنیا میری اگه امام زمانتو نتونی شناسایی بکنی. حدیث دیگری که آوردن این هست از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حدیث مفصلی است. ایشون یه قسمتش رو آوردن، ما به همون بسنده میکنیم، محل بحث هست. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن 4 چیز هست که اگر شک در اون داشته باشی انگار به هیچ چیزی که خداوند از احکام و عقاید و اینها آورده تو اعتقادی نداشتی. 4 نکته هست، اگر یکی از اینها رو شک بکنی یعنی هیچ اعتقادی نسبت به خدا نداری. بعد شمردن، یکی از اونها این بود، معرفت امام در هر زمان به شخص و صفتش. یعنی اگر امام زمان خودت رو در 2 دیدگاه نشناسی انگار به هیچی خدا، احکام خدا و اینها اعتقادی نداری. یکی امام زمانت به شخصه که گفتم، یعنی صفات ظاهریش، که به دنیا اومدن، پدرشون کی بود، مادرشون کی بود، محل تولدشون، قیافشون، چه مسائلی که مربوط به ظاهر میشه شخص، و صفت، اون چیزی که مربوط به رفتار و آداب و ضوابط زندگی و ماهیت امامت او هست. اینها رو هم تو باید بشناسی، اینا جز اعتقادات تو. اگه اینها رو بلد نباشی یا شک درش داشته باشی حتی و نری تحقیق بکنی، تو انگار به هیچی اعتقادی نداری. اینا محل خطر ها. ما برای پرده های خونمون رو بخوایم عوض بکنیم یا مبلمانمون رو امسال عوض بکنیم، حالا 3 سال 4 سال دیگه قدیمی شده، کلی وقت میگذاریم. ولی وقتی به اون میگن تو مثل عربای جاهلی از دنیا میری، وقتی براش نمیخوایم صرف کنیم. حدیث دیگر، این حدیث هم از امام صادق علیه السلام هست که از اجداد مطهرشون از رسول خدا نقل کردن که هر کسی که فرزندم امام زمان رو، یعنی امام 12 رو، در زمان غیبتش منکر بشه، این شخص به مرگ جاهلیت مرده. این دیگه خیلی روشن شد. اونجا گفته من مات ولا یعرف، یا بعضی جا داره ولم یعرف امام زمانه، نگفته امام زمان یعنی چی. اینجا دیگه خود حضرت رسول خدا ازشون نقل کردن که بابا منظور من اون کسی که بمیرد و در زمان غیبت او باشد و امام زمانش رو نشناسد، این مات میتت الجاهلیه. در حدیث 13 که ایشون نقل کردن، حدیث دیگری است از امام صادق علیه السلام، دوباره از پیغمبر اکرم نقل شده که هر کس منکر امام زمان از فرزندان من بشه خود من رو انکار کرده، یعنی کافره. میدونید ما به یهود و نصارا میگیم کافر، اونها که خدا رو قبول دارن ولی کافرن. خدا رو قبول دارن ولی کافرن، چرا؟ چون رسول خدا رو قبول نکردن. همون خدایی که حضرت موسی را فرستاد، حضرت عیسی را فرستاد، الان میگه پیغمبر این زمان کیه؟ حضرت رسول خدا. اعتقاد پیدا نکردی ولو خدا رو قبول داری، رسولش رو در این زمان قبول نکردی، شما میشی کافر. تعارفی که با کسی ندارن که. میگه اگر امام زمانت رو هم نشناسی میشی کافر، اگه منکرش بشی میشی کافر، میشه انگار منکر من شدی، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی حکمش همون است. حدیث آخری که از جلد 1 عرض خواهم کرد این هست که از غیبت نعمانی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که فرمودن هر کس، این دیگه خیلی سخته ها، هر کس شبی را به صبح آورد در حالی که امام زمانش رو نشناسه، نه یه عمر یا یه شب و بمیره، این به مردن جاهلی از دنیا رفت. یعنی این کفار قبل از اسلام. پس این مرگ جاهلیت یک مسئله بسیار سختی شد. ادامه روایات رو از جلد دوم عرض خواهم کرد. در جلد دوم کتاب مکیال المکارم صفحه 149 چند حدیث رو انتخاب کردم از بین احادیث که انشالله خدمتتون عرض کنم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیث اولشون از اصول کافیه. سلسله این سند به احادیثی که در اینجا هست هم از لحاظ صحت خود حدیث درسته، هم از کتاب صحیحی آوردنش، کتاب اصول کافی. در اصول کافی روایتی رو نقل کردن از زراره از امام صادق علیه السلام که فرمودن امام خودت رو بشناس که اگر او رو نشناسی، اگر او رو بشناسی اون موقع به تو هیچ ضرر و زیانی نمیزنه. این که ظهور حضرت بخواد زود اتفاق بیفته یا دیر، یعنی چی؟ یعنی وظیفه انتظاری که تو داری، اون چیزی که بر تو دیگه قدر متیقن وظیفه توست که هیچ چی دیگه از این نرخ کم نمیشه، این هست که تو در شناخت نباید یه قدم عقب بگذاری. امام زمانت رو بشناس، حالا یا ظهور صورت میگیرد یا ظهور صورت نمیگیرد، بعدش دیگه غمت نباشه، دغدغه نداشته باش که حالا اگر که یه نفر اومد گفت حالا من امام زمانم چه کار کنم، خب من تمام چارچوب‌های شناسایی امام زمان رو بلدم، متوسل به ذیل عنایات ایشون هم هستم، خب چرا باید دیگه الان دغدغه داشته باشم؟ البته که بله، من خیلی دوست دارم ظهور از زورت زودتر صورت بگیره و من زنده باشم و ایشون رو ببینم، ولی دیگه دغدغه دیگری ندارم. در حدیث شماره 2 مطالبی رو ذکر کردن که یک مقدمه نیاز است. ببینید الان اگر ما راجع به قیامت بخوایم بحث بکنیم، اینجور تو ذهنمونه که یه روزی ما هممون مردیم و یک دفعه دوباره نفخ صور صورت میگیره و حضرت اسرافیل به اصطلاح میدمند و همه شروع میکنن زنده شدن، همه در یک لحظه سر از خاک بر میاریم، دوباره میشیم انسان‌های مستقل خلقه، انسان‌های صحیح و سالم، و بعضی هم البته متأسفانه به شکل‌های دیگه به نام اعمالشون، و بعد شروع میکنن به حسابرسی اعمال. ما الان توی کنج ذهن ما اینطوریه که مثلا هر کسی رو میبرن یه گوشه‌ای، 3-4 تا ملائک جمع میشن، نامه‌های اعمالش و سیدیا و اینا رو میارن، تون تون هی میگذارن میگن تو این کار کردی، تو این کار کردی، یالا اقرار کن، اقرار کن، مثلا بعدم این نامه اعمالت مهر امضا اقرار کردی زیر اینم امضا کن، و میزنن زیر بغلش، حالا یا زیر بغل راستش یا زیر بغل چپش، و مسئله حل میشه. ما الان تو ذهنمون یه چنین صحنه ای رو گاهی وقتا پروروندیم از قیامت. من میخوام این صحنه رو شما پاک بکنید، امروز یه صحنه جدیدی رو بنویسید. قیامت چه اتفاقی میفته؟ قیامت صفوف مختلفی، جمع‌های مختلفی تشکیل میشن. این که مثلا در یک صحرای بزرگی گردان‌های مختلفی رو به خط کنن، گروه گروه مردم جمع میشن دور هم. فرض بگیرید آقا 1 میلیارد نفر اینجا هستن، 200 میلیون نفر اینجا هستن، 50 میلیون نفر اینجا هستن، 100,000 نفر اینجا هستن. به چه شاخصه ای اینها از هم جدا میشن؟ به شاخصه امامشون، رهبرشون. خوب دقت کنید، در قرآن در سوره اسراء آیه 71 میفرماد که روز قیامت یک چنین روزیه، یوم ندعو کل اناس به امامهم. روز قیامت روزی هست که ما هر گروهی از مردم رو به همراه امام خودشون ما اینها رو محشور خواهیم کرد. نه این که هر یکیشون رو جدا جدا، بله حسابرسی بعد جدا جدا صورت میگیره، اما حشر اولیه چی هست؟ اولین شاخصه محشور شدن تو امام توست. فرض بگیرید زمان حضرت موسی علیه السلام، فرعون وای میسه اینجا، اینایی که زمان حضرت موسی مردن، فرعون وای میسه اینجا، حضرت موسی هم وای میسه اینجا، میگن آقا پشت سرش بایستید. کسی اونجا نمیتونه دروغ بگه، اگه امام من فرعون بوده حالا بگه حضرت موسی است، دروغ نمیشه گفت. تو رویه و منشت از فرعون بود، اینجا که نمیتونی عوضش کنی. فرضا خوب دقت کنید، بیاد حالا تو زمان خودمون، خیلی اصلا ادعای مقتدا بودن در جامعه و صاحب مسلک و مذهب بودن رو دارن، خیلی ها هستن، خیلی ها هستن که ادعای این رو دارن که من یک آیین نامه جدید برای زندگی بشر آوردم و من میخوام اینها رو هدایت کنم، نه اینکه به یک دینی ها. بله تمام ادیان رهبرانی دارن، اون که حرفی نیست، ولی یک نفر میبینه خودش مسلک جدیدی رو اختراع کرده، مثل صدام مثلا، مثل هیتلر، فاشیستای فلان باید از همه بهترن، مثل این اسرائیلی ها الان. خب اینها میشن سرانی، مثل اینایی که حزب بعث بودن، جان فدایی بودن برای آنچه که صدام میگوید، که لعنت خدا بر همشون باشه. صدام میسته جلو میشه امام، اینا همه وای میسن، کاری به حق و باطل فعلا نداریم. راجب خود ماها، فقط امام زمان نیست که در این زمان به عنوان امام مطرح، خیلی ها خودشون رو به عنوان امام مطرح میکنند، که گفتم دو تاشو اسم آوردم. ولی بعضی ها هستن ممکنه که رهبری یک جامعه رو به دست میگیرن، مثل مرحوم حضرت امام، ولی دائما نوک فلشش داره امام زمان رو نشون میده، نمیگه به طرف خودم، دعوت به نفس نمی کنه، میگه امام زمان. اینها میشن داعی الالله. امام زمان جلو میسته، تمام کسانی که پشت سر او قرار میگیرن کسانی هستن که امامت او رو قبول کردن، تمام کسانی که شاخصه های امام زمان رو معرفی میکردن در جامعه، اینها جلوتر قرار میگیرن، مثل مرحوم حضرت امام و دیگرانی که از علمای بزرگ شیعه، که همشون گریه میکردند و میگفتند مردم برای امام زمان دعا کنید، مردم دلتون رو به امام زمان بسپارید. اینها که دعوت به نفس نکردند، نعوذ بالله، مثل هیتلر و فرعون نبودند، که اینها دعوت به حق میکردند. فلزا اینها همه با اون کسانی که حرف اینها رو گوش دادن در پشت سر امام زمانشون قرار میگیرن. پس اونجا که نگاه میکنی در صحرای محشر، در زمان ما یک قسمت از صحرای محشر کسانی هستند که شیعه اثناعشریه بودند و واقعا پشت سر امام زمانشون قرار گرفتن، باقیه پشت سر امامهای دیگر قرار میگیرن، امامهای جور، ولو امام ساختگی ذهن خودش. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد یه احکام خیلی روشنه، نگاه کنید، کسی که در این زمان پشت سر صدام بوده ولو نمازم میخونده ولی شیار میگرفته میکشته، آیا این آدم با امامش باید کجا ببرنش؟ چون حکم همه افراد میشه حکم امامشون، اون امامه هست که میتونه اینا رو نجات بده. اگر اون امامه بر سبیل مستقیم باشد میتواند باقیه رو هدایت کنه، اونجا هم بر صراط مستقیم باشه، اگر نبود هیچی. خیلی خطرناکه فلزان، انسان نمیتونه همین طوری به هر کسی اقتدا کنه، باید ببینید به کی داره معرفی میکنه تو رو، کجا میخواد ببره تو رو، دستتو تو دست کی میخواد بگذاره. آیا دعوت به امام زمان میکنه یا دعوت به یک کسی دیگه؟ دعوت به نفس میکنه، این خودش میشه امام، نباید دعوت به نفس بشه. حالا دقت کنید، در حدیث شماره 2 امام صادق علیه السلام وقتی که میخوان بحث ظهور رو مطرح کنن به همین مسئله بسنده میکنن که یوم ندعو کل اناس به امامهم رو از ایشون که سوال میکنن، حضرت فرمودن به راوی که ای فضیل، امام خودت رو برو بشناس، چون تو این آیه داره که امام خودتون رو بشناسید که در روز قیامت شما در پشت سر امامتون محشور میشید. فلذا حرف اول اعمال شما نیست، به نمازتون نمیخواد خیلی بنازید، نمازی مقبول است که امام درستی داشته باشه. مثلا بعضی اینا میگن آقا جون نگاه بکنید در فلان جا نماز پنج وقت میخونن و اینطوری میخونن و به جماعت میخونن و بعد اینا تکلیفشون چی میشه؟ بفرمایید تکلیفشون در خود قرآن آورده، یوم ندعو کل اناس به امامه. میگن امامت کیه، نمیگن نماز چند رکعت خوندی. اولین سوال امامت کیه؟ تو الان توی صحرای محشر ولت کنن پشت سر کی میری وای میسی؟ میگه پشت سر زید. میگه با همو زید صبر کن ببینیم زید حکمش از نایه خداوند چیه، ببین حکم امامت داشت یا نداشت. اگه داشت که خوش به حالت، اگه نداشت وای به حالت، باید همراه اون هر جا که رفت بری. بعد اگر امام درست باشه، بعد میگن خب این امام گفته بود نماز بخون، گفته بود روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، اینها قوانین مالیه، اینها قوانین شرعی، اینها قوانین اجتماعی، آیا رعایت کردی نکردی؟ رتبه تو رو مشخص میکنن در همونجا، وگرنه اصلا رتبه ای در کار نیست. بفرمان جهنم یوم ندعو کل اناس به امامهم. حضرت فرمودن امام خودت رو بشناس. اگر امام خودت رو شناختی دیگه، حالا این که یه مقداری زودتر بشه بحث ظهور یا یه مقداری دیرتر بشه هیچ ضرری به تو نمیزنه. و هر کسی که امام زمان خودش رو بشناسه مثل کسی است که در ارتش او ثبت نام کرده و در اونجا نشسته. این یه تعبیر. دوباره در جای دیگری من احادیث رو نخوام ریزه ریزه بخونمشون، اینجا میفرمان اگر کسی امام زمان خودش رو شناخت انگار که در صف لشکر او ثبت نام کرده و قرار گرفته. در حدیث دیگر حضرت میفرمایند که انهو که در خیمه او نشسته، در خیمگاه او راهش دادن رفته نشسته. امام زمانت رو شناختی، حالا چه ظهور صورت بگیرد چه ظهور صورت نگیرد، تو در خیمه امام زمانی، یعنی تو در صف امام زمان قرار داری. و دوباره هم به همین آیات استشهاد میشه. خب پس ما در اینجا از این روایاتی که تا اینجا نقل کردیم حاصل اون رو و نتیجه اون رو بررسی کنیم و بحث رو تمام بکنیم. ببینید تا اینجا دو تا نتیجه از روایات میتونیم بگیریم غیر از اون بحثای عقلانی. اگر امامت رو نشناختی مثل اعراب جاهلی هستی، مثل عربهای جاهلیت، اگر بمیری به جاهلیت مردی. اگر شناختی مثل کسی هستی که در خیمه حضرت نشسته، مثل کسی هستی که در ارتش حضرت ثبت نام کرده و زیر پرچم حضرت قرار گرفته. این چقدر خوبه، منوط به این که حضرت ظهور بکنن نیست. بعد دیگه تو خیلی دغدغه‌ای نداری، حضرت ظهور کردن که من در سپاهشون ثبت نام کردم، ظهور نکردنم بعدن ظهور میکنن من در سپاهشون هستم، خب دیگه چی میخواستی از خدا؟ من که نمیتونم تمام جامعه رو وادار بکنم که بیان امام زمانی بشن تا امام زمان ظهور بکنند. زورم نمیرسه، به افراد اطراف خودم زورم میرسه. چرا؟ من وظیفه‌ام از روی اینا. حالا اومدیم زید و عمرو و دیگران دیگه وظیفه خودشون انجام ندادن، بر خانواده‌شون تسلط پیدا نکردن، هر شب تا ساعت 1 و 2 و 3 نصف شب میشینن کانال‌های مختلف ماواره رو میزنن، این سریالو ببین، اون فیلمو ببین، اینو چه کار بکن، اونو چه کار بکن. خب من که نمیتونم همه اینا رو اصلاح بکنم، بالاخره همین تعدادی که دور برم هستن رو خدایتون میدونی منظورم به اینا میرسه، درسته؟ خب بعد نهایتاً چی میشه؟ تو دیگه وقتی کارت رو انجام دادی تو یکی خودت رو نجات دادی، چون اولین وظیفه نجات شخص خودت هست و خانوادت، بعدش جامعه و فلان و فلان و فلان. نه اینکه خودت و جامعه رو ول کنی بپری جامعه رو میخواد نجات بده، خب اینکه نمیشه که، تو باید خودت نجات یافته باشیم. خب و در جنبندی مطلب نکته دومی که عرض خواهم کرد این هست که باید در موضوعات مختلفی نسبت به علم و اخلاق و ویژگی ها و علائم ظهور و نحوه حکومت و نحوه شروع ظهور و نحوه شناخت حضرت و اون گرایش های فکری، گرایش های اخلاقی، گرایش های اجتماعی، این چیزهایی که در روایات در موضوع امام زمان اومده، ما وظیفمون هست که شناخت کافی رو داشته باشیم. بعد اگه کسی هم ادعای مهدویت میکنه، بعد میبینیم آم نمازش رو بعد موقع میکنه، میفهمیم آم امام زمان نیست. اگه کسی ادعای مهدویت کرد، اون آثار امامت که باید همراهش باشه، مثل عصای حضرت موسی، مثل مصحف حضرت فاطمه زهرا، صحیفه فاطمیه، مثل فلان فلان الواح حضرت موسی و اینها رو مثلا همراهش نیست، میگه ما اینا رو بیار، میگه من ندارم، یا ما تو مطالعه کردیم قبلا، خودمون رو آماده کرده بودیم برای ظهور، حالا که نداری تو امام زمان نیستی، التماس دعا، خداحافظ، نفر بعدی. این مسائل در آخر زمان اتفاق میفته، همزمان با ظهور حضرت چندین نفر ادعا میکنن که من امام زمانم. جالب اینه که در روایات وقتی که این نکته رو نقل میکنن، این نکته عجیبی درش هست، اونها رو مثال نمیزنن به نقطه های سیاه، مثال میزنن به کن نجوم، یعنی اینها یه روشنایی هایی هستند. وقتی نگاهشون میکنی احساس اینجوری میکنی، وقتی میری باهاش حرف میزنی، یه چیزایی مثلا دیشب خوردی و بهت میگه تو دیشب اینو خوردی، به خانومت چرا اینجوری گفتی، خانم تو به شوهرت چرا اینجوری حرف میزنی، مگه تو خبر داری، میگه بله من خبر دارم، و تو امام زمانی، میگه بله که هستم، حالا شمشیر بردار، چه میدونم اسلحه بردار، فلانی رو بکش، بیعت بکن، باید بلنش پشت سرش. تو باید آثار امامت رو شناسایی کرده باشی. اون موقع کسی اومد گفت که اینطوری، میگه خب خیلی ممنون که خیلی ها میتونن این کاری که تو کردی انجام بدن، اما بگو ببینم این عصای حضرت موسی کجاست، بردار بیار، این پیراهن حضرت یوسف رو بیار من ببینمش با همون شرایط، این تابوت سکینه رو بیار ببینم، باید امتحان کنی، باید راه‌های امتحان رو بلد باشی، باید چیزهای مختلفی از شرایط حکومت رو بلد باشی، اینا وظایف شخصی توست. اینا رو یاد گرفتی که چی؟ به علاوه این که اصلا امام یعنی چی؟ نحوه به دنیا آمدنش چجوریه؟ برای کل امام‌ها این یکی چجوری بود؟ پدرش که بود؟ مادرش که بود؟ کجا زندگی کرد؟ با چه اخلاق و رفتار و منشی؟ کیا دور برش هستند؟ در روایات میگن چه کسی همراه او هست دائما؟ اینها رو باید بشناسیم. یک کسی اومد تنهای تنهاست، آقا هیچ که همراهش نیست، این نمیتونه امام زمان باشه. ما گفتیم اینطوریه، افرادی میان، رجعت صورت میگیره، دیگرانی میان، اونها هم همراهش هستن، نه یک کسی بیاد فقط چهار تا خبر بده بعدم مثلا تمام میشه. خب این موضوع اول رو تا همینجا بسنده کنیم در بحث شناختی که لازم هست نسبت به حضرت داشته باشیم. دومین وظیفه‌ای که ما در قبال امام زمانمون داریم چی هست؟ گفتیم ما وظایفمون رو دیگه می‌خوایم شناسایی بکنیم. دومین بحث این است که می‌بایستی نسبت به یاد اون حضرت رعایت آداب رو بکنیم. یعنی چی؟ وقتی که می‌خوایم ذکر نام ایشون رو بکنیم، بایستی که ادب رو رعایت بکنیم. من اینجا چند نکته رو عرض میکنم، مطالبی هم که در کتاب اومده یه خلاصه ای رو ازش عرض میکنم. ببینید، هر وقتی که شما، نمیگم امام زمان، یه کسی که دوستش دارید یا یه کسی که ازش نفرت دارید، خوب دقت کنید، وقتی میخواد اسمشو بیارید، همه میفهمن که تو اینو خوشت میاد یا بدت میاد. بعضی وقتا حاضر نیستی اصلا اسمشو بیاری، میگه همین یاروه بودا، اسمشو میدونی ها، همین این یاروه، میگه کی؟ یه همه مردی که، یه خب کیا میگی؟ میگه همون مردی که فلان فلان شده کلاهبردار دراز لقلق فلان بیسار. تو فلانی رو میگی؟ میگه ها دیگه اسمشو نگو، دهن نجس شد. نگاه کنید یه مدله. یه وقتی هم میگه آه این دوست ما اسمش نمیگی ولی میگن این فلانی رو میخواد. حالا یکی زرنگ باز در بیاره میگه دوستتون کیه؟ میگه همون که عشق ما هست. میگه کدامش؟ کیو میگی؟ میگه من چند تا عزیز دارم همونو میگم. حال دیگه این دیگه این برش نمیشه خیلی تکرار کرد. وقتی که شما میخواید ذکر و یاد امام زمان بکنید باید همه بفهمن که تو حبیبت رو داری یاد میکنی، کمال محبتت رو باید در اسم آوردن از او نشون بدی، حالا چه در گفتار باشد چه داری یه مقاله مینویسی، یه دلنوشته مینویسی برای امام زمان. باید تمام اون چیزی که در قلبت هست از محبت همه اون رو بتونی تخلیه بکنی. خب یه مقداری کار دشوار میشه. نکته دوم، در عربی عزیزان دقت بکنید با فارسی خودمون فرق میکنه. ما مثلا در فارسی میگیم حسین آقا، علی آقا، یا آقای میذاریم و تمام میشه. اما در عربی اصلا گفتن اسم افراد یه مقداری بی احترامی، بی اعتنایی کوچیکی هست. بالاخره معمولا اسمشون رو نمیارن، به جای اسم از چیزهای دیگری استفاده میکنن. یکی از اونها بهش میگن کنیه. خوب دقت کنید یاد بگیرید خوبه. کنیه چیه؟ کنیه اون کلماتی است که به عنوان اسم یک طرفی استفاده میکنن، باش صداش میزنن، اما شروعش با اب و ام و ابن و بنته. مثلا میگن ابو عبدالله، ابا عبدالله، نمیگن حسین، ابا عبدالله میگن، چون در این احترام هست. درست شد؟ یا میگن ابوالحسن، ابوالحسین. درست شد؟ اینها رو بهش میگیم ما کنیه. حالا کلمات دیگری هم هستن که مثلا با ام شروع میشن، زن هست، اسمشو نمیگیم زهرا مثلا، اسمشو نمیگیم مثلا ریحانه، اسمشو میگیم ام فلان، ام زینب، ام شهاب. حالا این ممکنه واقعا این که میگیم پدر و مادر، واقعا از اون طرف هم بچه‌ای به همین نام داشته باشه، ممکنه هم اصلا نداشته باشه، ممکنه اصلا هنوز ازدواج نکرده، ولی به خاطر که بهش بی‌ادبی نشه تو جامعه میگه که به من بگید ابو شهاب، به من بگید ابوالحسین مثلا، به من نگید همجوری تقی بیا، خوزشته عرب هستن بعدشون میاد. پس یکی از چیزهایی که هست این که اسم حضرت رو به کار نبریم. حالا اسم حضرت اسمی است که بعدن خواهیم گفت احکامش که گاهی وقتا اصلا حرامه، نمیشه هم گفت، هم اسم رسول خدا هستن دیگه. یک روش دیگری که هست این هست که از القاب استفاده بکنیم. القاب یعنی صفتهایی که در طرف هست و جهت مثبت داره، نه جهت منفی. مثلا در القاب حضرت امام زمان مثلا آورده شده مهدی. این جزء لقب ها صفت هایی است که برای ایشون دیگه لقب قرار گرفته. مثلا امام رضا، همین رضا، وگرنه اسمشون که علی هست، علی ابن موسی است، ولی ما میگیم امام رضا. درسته؟ امام هادی. چرا میگیم امام هادی؟ چون اسمشون رو نمیخوایم بگیم، با لقبشون صدا میزنیم که بی ادبی و بی احترامی درش نباشه، ابراز محبت کرده باشیم. برای حضرت هم همین طور هست. گاهی وقتا هست که دیگه احترام بیشتری میخوایم بذاریم، هر دو رو با هم استفاده میکنیم، یعنی یه کنیه به کار میبریم و یه مشت هم القا. درست شد؟ بعد دیگه این در عربی در ادبیات بحث کردن که اگر خواستید کنیه و لقب رو با هم دیگه بیارید، حالا کنیه رو باید اول بیارید یا لقب رو باید اول بیارید، اینا مربوط به متون عربیه، به ما کاری نداره، ما آزادیم هر جوری که خواستید. مثلا ما میگیم ابی عبدالله امام صادق علیه السلام. ببینید امام که اسمشون نیست، لقبشون هست، ابی عبدالله کنیه شون هست، صادق هم لقبشون هست، اسمشون نگفتیم. اسمشون چی بود؟ جعفر بود. نهایتا ما به اون اسم دست درازی نکردیم، داریم محبت خودمون رو اینطوری نشون میدیم. باید اینا رو یاد بگیریم، بلد باشیم چجوری حرف بزنیم. این مطلب دوم. مطلب سوم، این که این کنیه ها و القاب رو هم که به کار میخواییم ببریم، بایست یه پیشوند و پسوندی براش به کار ببریم. پیشونده های احترام آمیز و پسونده های دعایی. مثلا ببینید، ما یه مرجع تقلید خودمون رو میخواییم بگیم، هیچ وقت نمیگیم اسمش رو بگیم، اسم فامیلش رو. چه کار میکنیم؟ قبلش میگیم حضرت آیت الله العظما، بعد اسم فامیلش رو دیگه. حالا این بعضی وقتها دیدی دیگه این جد عدوت الفلان، عمدت الفلان، اینقدر القاب میذارن نصف صفحه بعد اسمشو میارن. حالا میخوایم اسم امام زمان رو میارن. مهدی فاطمه، خیلی ممنون، دستت درد نکنه. تو معلوم خیلی اصلا این قلبت سرشار از محبت، اصلا از همین گفتنت معلوم شد. حالا بعضی ها دیگه نحوه گفتنشون، اوی مهدی خفه شو مردک، انگار هندونه فروش اینجا رو میخواد صدا بزن. اصلا نحوه گفتار این نیست. هرچی انسان معرفتش بیشتر میشه، ادبیاتش تغییر میکنه. یه وقتی یکی از همین آقایون که حالا میکروفون دست میگیرن گاهی وقتا حرفایی میزنن، حرفایی میزد اصلا که بلند شدم بزنم به دهنش. احمق. رفتم تو حرم حضرت امام رضا، بهش گفتم اسد رضو. گفتم این صبر کن صبر کن. بعد یه حرفایی زد که اصلا خیلی زشت بود. گفتم تو واقعا رفتی اینا رو گفتی؟ گفتم خیلی بیشعوری، تو رفتی در محضر امام معصوم اینطوری صحبت کردی؟ اونجا جایی هست که میگن وقتی در محضر امام میرسی سرت رو زیر بنداز، حتی به ذریح چشمت رو ندوز، یک سر نگاه نکن، سرت رو زیر بنداز، حیا کن، صدات رو بلند نکن. بعد تو رفتی با این اسامی، با این اینجوری حرف زدی کوچه بازاری؟ امام منم هست، تو حق نداری اینا رو جای دیگه نقل کنی و جلو من هم دیگه ادامه نده. دیگه هم هر وقت ایشون میخواست میکروفون میگرفت دست، من از مجلس میرفتم بیرون. بهش کنم آدم اصلا باید کمی معرفت داشته باشه، شعور داشته باشه. یا آدم اصلا شعور نداره. وقتی که انسان میخواد اسم مولاشو بیاره، اسم جگرگوشهشو بیاره، اسم مقتداشو بیاره، اسم روح و نفسش رو میخواد بیاره، چجوری باید بگه؟ اولش که میخوای بگی، بگو سرورم، مولایم، مقتدایم، عزیزم، عشقم، همه چیزم، همه وجودم، روحم، نفسم. یا کیو میگی؟ امام زمانم. انسان باید در حرف زدن بلد باشه. حالا تمام شد، اسم امام زمان رو آوردی، القابی، چیزهایی که میخواستی اولش بیاری آوردی، بعد گفتی حضرت مهدی، حالا بعدش با چی بگی؟ یک دعاهایی برای حضرت بگو. بگو عجل الله تعالی فرجه، خدا تعجیل بفرماید در فرج شریف او، ارواحنا فدا، عشقت بیشتره، بگو ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. من خودم که هیچ، عزیزترین چیزی که دارم روح من هست، روح من در جایگاه خاک پای او قرار میگیره، در اونجا میسته، من زیر پای او به روحم، نه به جسمم. جسمم چیه؟ جان و مالم به فدای او. ببینید انسان راوی ها رو خوب میتونه اینجوری تشخیص بده. راوی میومد سوال بکنه، وقتی که شروع میکنه به صحبت میگه اول چقدر قشنگ صدا میزنه، مولای مقتدای، یا ابا عبدالله، حضرت نگاهش میکنن میگه جوئل تو فداک، الهی که من به قربان تو بشم. آیا مثلا حضرت رسول خدا اینطوری فرمودن؟ ببین چه عشقی داره وقتی که امام معصوم اینطوری حال این رو میبینه، آغوش باز میکنه، اینجور آدمی رو در بغل میگیره. امام زمان همین هست، وقتی که تو نام او رو میخوای بیاری با احترام بیار، هم زودی نگو مهدی، بگو عزیز دلم قربونت فدات بشم، غریبم عزیزم. درست شو؟ بعد خواهید دید که بغض گلوتو میگیره، نمیتونی اصلا اسمشو بگی. امام یعنی این، عشق بازی یعنی اینطوری. اینها الفبای عشق بازی، اگه کسی بلد نباشه نمیتونه ارتباط ایجاد کنه، نمیتونه حتی از امام معصوم همین دنیاش رو عکس بکنه، آخرتش که هیچی، چون روش ارتباط رو بلد نیست. وقتی وای میسی اونجا در محضر امام، وقتی میخوای اسم امام رو بیاری، پات دراز کردی نشستی اینجوری و بعدم اسم امام زمان میاره، باید پات رو جمع کنی، دستهات رو جمع بکنی، بگی مولا و سرورم. دیدید این عزیزانی که منبر میرن، بعضی آقایان اسم رسول خدا رو که میخوان بیارن روی منبر، دستباشون رو جمع میکنن میگن رسول خدا، جمع و جور میشن. این یعنی من تمام وجودم نسبت به حضرت، نه که همجور افتاده و پاشو دراز کنه مثلا کسی تو خونش، اینجوریه. یه اسم یا مهدی داشته باشه تو خونت، میگه آه برو بزن اونجایی که ما رو به بهش نمیخوابیم، رو به پامونو دراز نمیکنیم، مسیر رفت و آمدامون نیست، بهترین جای خونه رو میری میذاری اونجا. اینها خودش نشانگر محبت تو به حضرت صاحب الزمانه، این نشانگر میزان ارادت تو به حضرته، این نشانگر میزان دانش تو نسبت به اوست، شناخت تو نسبت به اوست. چون انسان هرچه که شناختش بیشتر میشه، اینها رو بیشتر رعایت میکنه. نکته دیگری بگم که این بحث رو انشاءالله ادامهش باشه برای فردا. فلذا انسان وقتی که میخواد نام حضرت رو بنویسد، باید پیشوندها، پسوندها، القاب، کنیه، اینها رو در نظر بگیره. عین الله، وجه الله، حالا به اندازه که میفهمی، یه کسی الفاظ نمیفهمی یعنی چی، خب هیچ، با همه اندازه. آقا عشقمی که میفهمی، که عزیزمی که میفهمی، که همینا که به همه قربونت برم که میفهمی یعنی چی، همه میفهمن. آه همینو بگو، عزیز دلم قربونت برم فدات بشم. ما گاهی وقتا اصلا هیچ جایگاهی رو برای اماممون قرار ندادیم که مخصوص او باشه و دیگری توش نباشه. فقط همین حدیث رو من اشارتی بکنم، قبلا هم در جمع دوستان گفته بودم، وقتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حدیث در بصایر الدرجات هست، یکی از دوستانشون دعوت کردن منزل، حالا اسرانه بوده یا چیزی بوده، مثلا بیاد یه پذیرایی بشن. میگه من حضرت رو آوردم منزل، یه تختی رو زیر درختی سایه به اصطلاح داشتیم توی حیاتمون، حضرت هم اونجا نشستن، من رفتم داخل یه پذیرایی بیارم. وقتی که برگشتم دیدم حضرت دارن لبخند میزنن، لبشون خندون شده. عرض کردم که خدا ان شاء الله همیشه لبهای شما رو خندون قرار بده، الهی که من فداتون بشم. از چه مسئله شما خندان شدید الان؟ خب هیچ کس که اونجا نبود. حضرت فرمودن که از این دوتا کبوتری که زیر میزه، زیر همین تخته که روش نشسته بودن، حضرت گفتن چی شده مگر؟ گفتن این دوتا کبوتر یه جفت نر و ماده بودن، داشتن با همدیگه عشق بازی میکردن. نره دیدی بغبغو میکنه، دورش میچرخه، اینطوری میکنه. میگه این نره داشت با این عشق بازی میکرد، با ماده خودش قربون صدقش میرفت، به ماده خودش اینطوری میگفت، به زوج خودش اینطوری میگفت که عزیزم توی این دنیا بعد از اینی که روی تخت نشسته، تو عزیزترین کس منی، تو عشق منی. بعد از این ما گاهی وقتا همچینی قربون صدقه یه بقال سوپری میریم قربونت برم. خب تو که همه رفتی قربونی دیگه، تموم شد. اصلا باید اینا یه حتایی داشته باشه، یه القابی، یه اسمایی، یه تعارفاتی رو ما بگذاریم فقط مخصوص امام زمانمون، به اون بگیم واقعا از ته دلمون عزیز دلم قربونت فدات بشم. نشستی توی ماشینی، کولر ماشین روشن کردی، خیلی خنک شدی، رو بکنم الهی که دورت بگردم، خودم و این ماشین به فدای تو، نمیدونم تو الان در هوای گرم نکنه باشی، عزیز دلم روم نمیشه اسمتو بگم، هرچی که دارم از توه. این یواش یواش اتصال و ارتباط ایجاد میکنه، یکی از راهکاراست. یکی از راهکارهای اتصال و ارتباط به امام زمان همین نحوه عشق‌بازی و نحوه اسم آوردن از حضرت هست و یاد اون حضرت. یه قسمتی ادامه داره که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.